بسم الله الرحمن الرحیم به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعداء اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث اخلاقی امروزمون یه حدیثی هست از امام صادق علیه السلام، حدیث اول از باب 145 از ابواب آداب معاشرت و احکام العشره. روایت هم سندش هم سند معتبر خوبیه. عن هشام ابن سالم، حدیث 1، باب 145 آداب العشره، جلد 8 وسائل، در پایان برنامه های حج بیان کرده. عن هشام ابن سالم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، امام صادق چنین می فرمود، قال الله عز و جل لیعذن دال زال لیعذن به حرب منی من آذا عبدی المؤمن ولیعمن غضبی من اکرم عبدی المؤمن. لیعذن یعنی آماده باشه به حرب منی، که من با او سر جنگ دارم، کسی که بنده مؤمن منو اذیت و آزار کند. در مقابل لیأمن، در امنیت باشه از غضب من، کسی که اکرام بنده مؤمنم رو بکنه. اول من یه اشتباهی رو در اینجا برطرف کنم. در آیه شریفه ربا که می فرماید فأذنوا بحرب من الله، معمول این از همه میگن یعنی اعلان جنگ به خدا بدید. فأذنوا بحرب من الله، اعلان جنگ به خدا بدید، در حالی که عکس اینه، خدا به شما اعلان جنگ میده. فأذنوا یعنی آماده باشید که خداوند به شما ستیز و جنگ می کند. اینجا هم قرینه شه لیعذن و لیعمن. لیعذن یعنی آماده جنگ خداوند با تو باش، لیعمن احساس امنیت کن. بنابراین مفهوم جمله شریفه این می شود اونهایی که اذیت و آزار مردم می کنن، خدا بر اونها غضب می کنه، و اونها که اکرام بندگان مؤمن کنند، خداوند به اونها امنیت از غضب و خشمش می ده. مسئله ایزاء مؤمن در اسلام یه مسئله بسیار مهمیه. انسان در قرآن، در احادیث اسلامی خیلی مقام داره. انسان با ایمان، حدیث معروف و لابد شنیده اید و برای مردم خونده اید که امام صادق علیه السلام در مقابل کعبه ایستاد، فرمود یا کعبه ما اعظم قدرک، ای کعبه چقدر مقامت والا هست، از تمام دنیا به سراغ تو میان، توافت میکنن. بعد فرمود و اعظم منکه حق المؤمن، از حق توی کعبه بالاتر حق آدم با ایمانه. در دستورات طواف میاد انشاءالله، کسی که مشغول طوافه، حالا بگید طواف مستحب، شخصی آمد گفت آقا به دادم برسه و مشکلی پیدا کردم، یالا الان بیا، دستور داریم طواف و قد کنید و برای قضاء حاجت مؤمن برید. اون قضاء حاجت مؤمن از این طواف تو بالاتره. انسان اگر با ایمان باشه خیلی اهمیت داره. حالا اذیت آزار رساندن به مؤمن شاخه های زیادی داره. یه وقت به قول بعضی آزار فیزیکیه، کتککاری میکنه بی دلیل، اذیت آزار میکنه، یه رقم. یه وقتی با زبان آزار میده که جراحات و سنان لحل تیام و ولا یلتام ماجر حل لسان. و گاهی آزار زبان از آزار بدنی و ظاهری بیشتر و سخت‌تره. گاهی غیبت میکنه، گاهی همسایش رو مزاحم میشه، آزار میده، زبالش رو در خانه همسایه میریزه، سر صدا بلند میکنه، مزاحم میشه. من در اینجا این مسئله رو بگم، ایام ماه رمضان میشه، ایام ماه محرم میشه، بلندگوهای مساجد و شب نصف شب بلند میکنن تو خانه های اطراف. ما بارها گفتیم اذان میشود به طوری پخش کرد که به همه جا منتشر بشه، اونم با صدای مناسب، ولیکن بقیه برنامه های مساجد و مخصوصا در دل شب باید تنظیم کرد بلندگوها را برای داخل مساجد. اگر سبب ایذا آزار همسایگان، بیماران، بچه ها میخوان بخوابن، فلان امثال آنها بشه، خب شرعاً اشکال داره. ایذای اذیت و آزار مؤمن به هر صورت درست نیست. البته اذان رو باید بگن، یک کسی میگه خب ما بیدار میشیم، باید بیدار بشید، اذان برای همینه، اعلام وقت نماز است و بیدار شدنه. به هر حال اینم یه رقم اذیت و آزار. گاهی اذیت و آزار بدهکار به طلبکار، میتونه بدهی رو بده، نمیده، برو فردا بیا، برو 10 روز دیگه بیا. اینا همون کسانی هستن که خشم خدا رو برای خودشون میپذیرن. خداوند به اینها اعلان جنگ داده. گاهی به اداران مراجعه میکنی، حوصله نداره بلند شه به پرونده رو بیاره ببینه چیه، حوصله نداره، میگه برو هفته آینده بیا. ای بسا از شهرستان بلند شده، آمده تهران، آمده فلان مرکز، کارشو تعطیل کرده، زندگیشو به هم زده، حالا میگه برو هفته آینده. آخه حساب میکنی چقدر برای این شخص هزینه بره، از نظر وقت، از نظر مال، از نظر ناراحتی فکر. اینا کسانی هستن، کسی اگر این چنین بکند خدایی نکرده، این در واقع ایذای مؤمنه. ولیأذن به حرب من الله. ببینید مسائل اخلاقی در اسلام خیلی اهمیت داره. این کتاب جلد 8 که نگاه میکنید، وسائل، اگر 400-500 صفحه از نصفش مسائل اخلاقی آداب و لشره هست، نصفی هم احکام حج. در اینجا باید برم سراغ یه نکته مهم، و آن این است مسائل اخلاقی در این ایام واقعا مورد تهاجم شدید واقع شد. دشمنان که مشغولن با سایت ها و با ماهواره ها و با پیام های مختلف مرتب دارن سمپاشی اخلاقی میکنن. خود ما هم اینجا توجه نداریم. من این رو رسماً میگم، مسائل اخلاقی داره به صورتی در میاد که واقعا نگران کننده است. در این ایام درباره بعضی از آموزشگاه ها در تهران و حوادثی که واقع شده بود که من شرمم میاد نقل بکنم، مطالبی نوشته بودن که نشان میده مفاسد اخلاقی تا کجاها داره سرایت میکنه. علت عمدش چیه؟ مهم اینه، علت عمده این است که مسائل اخلاقی در حال حاضر متولی خاصی نداره. دستگاه قضایی که میگه اگر جرمی واقع شد من جلوگیری میکنم، مسئول مسائل اخلاقی. نیروی انتظامی گاهی میاد وقتی صرف این کارا میکنه، ولی وظیفه اصلی او مسائل اخلاقی نیست. وزارت ارشادم کارش همین عبارت از همین کتاب و سینما و فیلم و رسانه ها و همین روزنامه ها و اینم کار این نمایشگاه کتابی بذارد و کتاب به افراد برسوند. بسیار خوب، اونم برنامهش اینه. اون برنامهش مبارزه نیست. سازمان تبلیغات اسلامی هم نه زوری داره نه بودجه‌ای داره که بتواند عده مبلغی بتونه به این ور اون ور در موقعش برسونه. مهم اینه یه متولی برای مسائل اخلاقی توی این نظام باید درست کرد. مگر در قانون اساسی پیشبینی نشده از تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر؟ چرا وزارت امر به معروف نهی از منکر تشکیل نمیشه که یه متولی پیدا کنه برنامه ریزی کنه؟ حالا اسمش رو بذاریم وزارت خیلی بهتر، نه یه سازمانی که زیر نظر هر سه قوه اداره بشه. بالاخره برنامه ریزی باید بچینن بکنن، بودجه باید داشته باشن، چه رقم در مدارس آموزشگاه ها نظارت بشه، در دانشگاه ها، در ادارات، در نمیدونم رسانه ها. خواهی مسائل اخلاقی همه جا هست و این چاره ای نداره جز این که متولی داشته باشه. من امیدوارم نمایندگان محترم مجلس، رسانه های محترم، حوزه های علمیه، مراجع محترم، ائمه جمعه محترم دنبال این قضیه رو بگیرن که به یه جایی برسه و ما روزی چشمون باز کنیم بینیم یه وزارتخانه به نام وزارت امر به معروف نهی از منکر کرده، این برنامه ریزی کرده برای مسائل اخلاقی. نباشه همینه، همین است که بینی چیزی که متولی نداره رهاست. بهترین تعبیر این است که مسائل اخلاقی رهاست. خب مبلغین در مساجد میگن، اما این به تنهایی کافی نیست، اعتیاد برنامه های دیگه داره. وقتی اون باشه اونم درست میشه. به هر حال من این نکته رو بگم و بحثم کوتاه کنم. قبلنم گمان میکنم گفتم برادران عزیز، مسائل اخلاقی سر از مسائل سیاسی در میاره، سر از مسائل اقتصادی در میاره. وقتی اخلاق خراب شد رشوه خواری زیاد میشه، وقتی اخلاق خراب شد مواد مخدر زیاد میشه، قاچاق زیاد میشه، مفاسد دیگر زیاد میشه، خانواده ها از هم متلاشی میشن، طلاق میگن قوقا میکنه، طلاق زیاد میشه، بی‌حجابی زیاد میشه. این مسائل سر از مسائل اقتصادی و سیاسی در میاری. بعضی ها الان بدونی برنامه ریزی کردن، به طوری که اطلاع پیدا کردیم در بعضی از جاها برند و یه عده دست جمعی از زنانی که ضد نظام هستن حجابشون بردارن. این فقط مسئله بی حجابی نی، این مسئله مبارزه با اصل نظامه. از اینا میخوان ضربه بزنن، باید بیدار باشیم. این مسئله اخلاقی سر از مسئله سیاسی در میاره، سر از مسئله اقتصادی در میاره، مربوط همش با هم. من وظیفه‌ام این بود که بگم و دنبالم بکنم، حالا دیگرانم هر مقداری که واقعا احساس مسئولیت میکنن دست به دست هم بدن و دنبال کنن قضیه رو. مطمئن باشید انشاءالله به جایی خواهد رسید. اللهم صل علی محمد. برگردیم به بحث فقهمون. بحث در این بود که دومین میقات، میقات اهل عراق و کسانی که از مشرق میان هست، میقات عمره تمتع یا میقات حج افراد کسانی که از اون راه بیان. بحث در این بود که این سه مرحله داره. مرحله اول اسمش مسلخ، مرحله دوم اسمش غم رست، مرحله سوم اسمش ذات عرق. به ترتیب از دور شروع میشه تا میرسه به نزدیک. بین اینها هم فاصله است. صحبت این بود کسی که از اون راه میاد مخیر است بین هر سه یا نه فقط اولی و دومی جایزه، سومی که ذات عرق است جایز نیست جز در مقام ضرورت. بیمار بشه تأخیر بندازه تا ذات عرق، تقیه باشه چون عامه همه ذات عرق رو میگن، تأخیر بندازه تا ذات عرق. مشهور این بود تأخیر، ولی غیر مشهور جمعی قائل شده بودن به تعیین اولی و دومی. دلائل قول مشهور خوندیم، روایاتی بود که نشان میداد مخیر است بین هر سه. غیر از روایات خاصه نظرتون باشه، یه دلیل عام هم گفتیم، گفتیم روایات متواتره یا کلم متواتر که میگه عقیق میقاته، عقیق عامه هر سه رو میگیره. به این روایات هم میشه استدلال کرد بر تخییر بین هر سه منطقه. خب بریم سراغ ادله قائلین به عدم تخییر، ببینیم اونا چی میگن. اونا هم روایاتی دارن که اسنادش شاید صحیح‌تر از اسناد مشهور باشه و ولی دلالاتش خیلی خوب نیست. من فراموش کردم یه حدیث دیگری هم دیدم مرحوم محقق نراقی بهش اشاره کرده که غالبا به سراغش مثل که نرفتن برای قول اول. این حدیث قول اول بگیم که میشه پنجمین حدیث ما. حدیثی است در همین ابواب میقات از مسمع ابن عبد الملک، منتها داره ان مسمع، حدیث دوی باب 17 است. حدیث سه است، سه باب 17 از ابواب مواقیت جلد هشتم. سند حدیث حسن ابن محبوب و علی ابن رعاب و مسمع، همه اینا خوبن اگر سخنی باشه در مسمعه، ما یه مسمع بیشتر در کتب رجال ندیدیم و اون مسمع ابن عبدالملک که بهش مسمع کردین هم میگن، مسمع ابن عبدالملک کردین. این بعضی علمای رجال توصیفش کردن و مرد محترمی بود در قبیلش، گروه مسامعه قبیله بودن، این رئیس المسامعه بود. اسم اصلیش هم مسمع ابن مالک بود. امام صادق علیه السلام فرمود مالک مناسب نیست، مکروهه، به جای مسمع ابن مالک مسمع ابن عبدالملک بگو. مالک ممکنه انسان رو مغرور کنه، انسان مالکه، اما وقتی بگه عبدالملک بنده خداییست که مالک همه چیزه. بله مالک، بله. به هر صورت مسمع آدم قابل قبولیه، نه از نظر سند، چون ما در روایات مشهور روایت صحیحه کم داریم، این روایت کمک خوبی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان منزل الرجل دون ذات عرق الى مکه فلیحرم من منزله. حدیث ظاهرا کاری به ما نداره ولی به دلالت التزامی کار داره. اذا کان منزل الرجل دون ذات عرق، اگر کسی خانش اون ور ذات عرق باشه، به طرف مکه باشه، فلیحرم من منزله. کسانی که اون ور میقات هستن، منزلشون میقاتشونه. اینجا رو ذات عرق چیز گذاشته، انگوش گذاشته، برمیشه ذات عرق میقاته، معلوم میشه ذات عرق میقاته. که میگه اگر نزدیکتر به مکه بودی از ذات عرق، از همون منزلت شما احرام ببند. خب ظاهرش هم در حال اختیار استرار نیست. این روایت روایت خوبیست برای قول مشهور. هر چه باشه نشان میده ذات عرق میقات دیگه، من دون المیقات دیگه. ما داریم کسی که منزلش دون المیقات باشه، منزلش میقات شه. وقتی میگه ذات عرق، منزلش ذات عرق من المواقیته. این روایت خوبیست که مرحوم محقق نراقی بهش توجه کرده است. نفهمیدم. بسیار خوب، از ذات عرق میقاته. خب پس معید هستی، خیلی به درد میخوره. و اما بریم سراغ ادله اون طرف، اون مقداری که وقت داریم بخونیم. ادله قول مخالف، ما در اینجا 6 تا روایت رو نوشتیم. اولش روایت عمر ابن یزید که 6 باب اول از مواقیت صحیح هم هست، صحیحه عمر ابن یزید 6 باب 1 از ابواب مواقیت. روایت این ان عمر ابن یزید، روایت معتبر، ان ابی عبدالله علیه السلام، تا میرسه به اینجا که میگه وقت رسول الله لأهل المشرق العقیق. خب تا اینجاش خوبه، عقیق عامه. نهون من برید ما بین برید البعث الى غمره. حدیث معنیش پیچیده است. عقیق کجاست؟ از بریدی هست که ما بین برید بعث و برید غمره است. از روایات استفاده میشه که در اونجا بریدهایی بوده، علامتهای به اصطلاح مسافت بوده، یه بریدی بوده به نام برید البعث که رو به طرف عراق بوده. میگه بین اون برید بعث که رو به طرف عراقه و غمره، این عقیقه. خب غمره مرحله دوم بود دیگه، یعنی بعد از غمره که ذات عرقه میقات نیست، تا غمره میقات. از برید بعث، از به اصطلاح اولین مرحله، از اونجا میقات تا برسه به غمره. یعنی بعد از غمره، تازه در صورتی که غایت جزء مغیا بگیریم، غمره هم میشه جزء میقات، اما بعد از غمره که ذات عرق است میقات نیست. خب این یه روایت. روایت دومونم سیه معاویت ابن عماره. نه، غمره در اصلاح نداره، غمره مرحله دومه. مرحله سوم ذات عرق نامشه، شامل نمیشه. بریم در باب دوم، بیشترین روایات در باب دوم ابواب میقاته. نه، روایت بعدم میخونیم که برید البعث قبل از غمره، و اگر این باشه معنیش این میشه که قبل از غمره نباشه. این که درست نیست. روایت معاویه ابن عمار دقت کنید، حدیث یک باب دو صحیح است. دلیل برای تخییر بین اول و دوم، سوم نه، دعوا در سومه. اون حدیثی که قبلا خوندم، حدیث مسمع، تتمه بحث دیروز بود، ادله قائلین به مشهور و تخییر بود. اون تمام شد، اونو ملحق کردم به 4 تا روایت، دیروز شد 5 تا روایت. حالا رفتیم سراغ روایات قول غیر مشهور. یه دونه روایت خوندم، 6 باب 1 بود. و اما میریم سراغ باب 2 که چندین روایت درش هست. 1 باب 2، عن معاویه ابن عمار، عن ابی عبدالله قال آخر العقیق برید و اوتاس، و قال برید البس دون قمره به بریده. این دیگه یعنی چه؟ بله، میفهمند آخر عقیق برید اوتاس. برید اوتاس کجاست؟ قال برید البعث دون غمره به بریدین. معنی دون در اینجا به معنی نرسیده است، به طرف عراقه. قرینش در روایت دیگر هم هست. معنیش این است دو برید منده به غمره برید اوتاسه، و برید اوتاس آخر عقیقه. خب لازمه این، بعضی ها اشکال کردن، لازمه این است که غمره هم جزء میقات نیست، چون میگه دون غمره به بریده. دو تا به نخیر داره، میگه دون غمره به بریده، نرسیده به غمره به دو برید. دو برید مونده به قمره تمام میشه آخر العقیقه، وقت معنیش میشه آخر معنیش میشه عقیق منحصر در همون مرحله اولا میشه، دیگه مرحله دوم سوم نمیشه. این چیزی است که ظاهرا دیدم صاحب ریاض میگه هازا ما لا یقول به احد، احدی نگفته که قمر جز نیست. در حال نه دون ما میگاریم که به معنی به طرف عراقه، بازم میرسیم منصر به برید عبارت از چهار فرسخ بوده دیگه، چهار فرسخ رو میگفتن یه برید، بریدین یعنی هشت فرسخ. حالا اجازه بدید دون و معنیش از روایت دیگه هم میتون فهمید، من یه روایت دیگه بخونم بقیهش بمونه. حدیث پنج باب دو به ترتیب میریم جلو. روایتش ضعیفه. عن سهل بن زیاد، عن احمد بن محمد، عن انی بن ابی حمزه، عن ابی بصیر. سهل بن زیاد داره، علی ابن ابی حمزه هم داره، این دوتا. علی ابن ابی حمزه که ضعیف قدم، سهل بن زیاد هم که محل زیاده. ان احد ما قال حد العقیق ما بین المسلخ الى عقبت غمره، حد عقیق ما بین مسلخ است تا گردنه غمره، یعنی از غمره بگذری برسی به ذات عقل، اون جزء میقات نیست. خب این روایات نشان میدهد که باید همون دو رو اول و دوم بگیریم، بلکه بعضی روایات میگن فقط اول، تا بقیهش بخوانیم و راه جمع رو انشاءالله پیدا کنیم و ترجیح و امثال زاده اک و سلام و علا سیدنا محمد و آله الطاهرین.